قیامت ناگهان میاد. قیامت قرآن میفهمد یه مرتبه میبینی اوضاع جهان داره به هم میریزه، کوه ها مثل پنبه دارن زده میشن، دریاها آتش میگیرن، زمین شکاف برمیداره، شهرها دارن خراب میشن. یه مرتبه 24 ساعت قبل، روز قبلش همه دارن زندگی عادی میکنن، فردا همون ساعت کل نظام عالم به هم میریزه و همه میمیرید، همه موجودات میمیرن و بعد دوباره همه زنده میشید، ولی نوع دیگری از زندگی. زمین زمین دیگری است و آسمان آسمان دیگری. ظهور اون قیام انسان، اون قیامت انسانی قبل از قیامت هستی مثل قیامت میاد و فقط خداوند میدانه که چه وقت خواهد بود. اول قیامت انسانی باید بشه اصلاح و ویراستاری تاریخ بشر و بعد اون قیامت جهانی که سیاره ها ستاره ها تاریک می شوند. از شمس و کوب ورد، خورشید تاریک میشه، ستاره ها چه میشن، دریاها آتش میگیرن. از الوحوش و حشرت، حشر جمعی صورت میگیره، حشر فردی. زمین یه جور دیگه، زمین هست ولی زمین نیست، آسمان یا آسمان هست و یا آسمان نیست، قوانین دیگری حاکم میشه دیگه. شما ظاهر و باطن ندارین، دو لایه نیستین، همه یک لایه. باطن همه تون ظاهر میشه، یعنی همه رو از ظاهر میشه شناخت که کیه، همدیگر رو میشناسید و همه از همدیگه فرار میکنید، همه گرفتار چنان وحشتی میشین که مادری که بچه داره بچهشو همونجا سخت میکنه، جوونا پیر میشن از شدت ترس و همه تون از همدیگه فرار میکنید، از زنت، شوهرت، بچهت، بابات. فقط یک چند تا گروه هن که آرامش دارن، نه میترسن نه هیچ، آرام آرامن. او کسایی که تو این عالم درست امتحان دادن، انبیا هستند و علماء صالح و شهدا و انسانهای پاکی که مشکلات دنیا رو تحمل کردن و پاک موندن، آدم های با تقوی، آدم های خادم، فداکاران، مجاهدان، ساده زیستان و هیچ چیزی که در روایات آمد. خداوند هم در قرآن میفرماید ما اگر میخواستیم اصلا نیازی به درگیری نبود. لو شاء الله، اگر خداوند میخواست اصلا کافر و مشرک و آدم بدی پیدا نمیشد، اصلا همه شکم مادرشون مؤمن و موحد و اینا میامدن به دنیا و بعدم میمردن. اصلا خدا میتونست همه را آدم های خوب و صالح خلق کنه، ولی این فلسفه خلقت نبود. خوب زورکی به درد نمیخوره، باید خوب بودن را انتخاب کنید و هزینه شو بپردازی، این میشه خوب. باید بد بودن رو انتخاب کنی و خودت تصمیم انتخاب کنی و تصمیم بگیری. بنابراین خداوند میفرماد اینجوری نیست که شما فکر کنید خدا شکست خورده به شما که میگن انتنصر الله، بیاد به خدا کمک کنید، خدا زورش نمیرسه، از پس اینا بر نمیاد، شما هم بیاد یک کمک، یه حولی هم شما بدید، اینا بریم کمک خدا که اینا رو. خدا میگه کمک کی میخواد به من؟ هو الغنی انتم الفقراء، شما همتون فقر مطلقید، غنا اینجاست. هو القوی، قوی اونه، شما ضعیفین. هو الحی، او زنده است، شما میمیرید. انکم میتون، شما همه میمیرین، شما قبلا نبودید بعدن هم نیستید، یه چند سال این وسط اینجایید، شما به کمک خدا لازم نیست بیاید. به خدا کمک کنید یعنی به خودتون کمک کنید، ان تنصر الله، به الله کمک کنید یعنی به خط الله کمک کنید. این خط چیه؟ رستگاری انسان. به رستگاری خودتون کمک کنید تا خدا کمکتون کنید، یعنی خودتون آستین بالا بزنید، هزینه بدید، انقلاب کن، جهاد کن، خدمت کن، علم، تلاش، آزادی، برابری، برادری، تلاش تو بکن. ان تنصر الله یعنی تکون بخور، ینصر کن. وقت ببین یک به هر حرکتت چقدر برکت بدیم. روزنامه گاردین میگه اسرائیل به دلیل تلاش‌های ایران و جبهه مقاومت، اسرائیل به دولت مترود و منفور در جهان بدل شده و حتی متحدان سنتی آن از اسرائیل فاصله گرفتن و از آن دفاع نمی کنند. بی آبرو شدید. صدر اعظم آلمان میگه آلمان از سیاست‌های اسرائیل دیگر نمیتواند حمایت کند. ما خیلی تلاش کردیم ولی یک جوری شده دیگه اصلا نمیشه از شما دفاع کرد. مدیر اندیشکده تینک تانک واشنگتن که سیاست وزارت خارجه امریکا میگه اسرائیل حمایت 15 کشور غرب را به طور کامل یا نسبی از دست داده است. یعنی 15 تا کشور در اروپا در غرب که قبلا تمام قد از اسرائیل حمایت میکردن الان دیگه نمیتونن حمایت کنن. میگه هیچ وقت اینقدر ما تنها و منفور نشده بودیم. رابرت ساتلاف سفیر اسرائیل در آمریکا مایکل هرتزوگ میگه اسرائیل به طرز بی سابقه ای احترام و اعتبار جهانیش را به طور کامل از دست داده است. معاون نخست وزیرش میگه الان یک جوری شده تو اروپا اگه مردم بفهمن تو خیابونا یکی اسرائیلی ممکنه بزننش. مردم خود اروپا نمیدونم دیدین فیلماشو که اینا توی رستوران ها تو بعضی کشور مثلا تو اسپانیا کجا بعد اون رستوران داره وسطاش میفهمه اینا اسرائیلی هن. میاد فوش میده میگه گمشین برین بیرونشون میکنه از سر میده. اصلا این کارا کسی جرأت نداشت. توماس فریدمن که نویسنده مشهور امریکایی است در نیویورک تایمز میگه تل آویو کاری کرد که حتی یهودیان جهان که کل یهودیان میدونین 15 میلیون بیشتر نیستن تو دنیا، کل یهودیای دنیا جمعیتشون از تهران کمتره ولی همه جا ثروت، بانک ها، رسانه ها، سینما، قدرت همه جا نفوذ دارن. وقت این توماس فریدمن که خود اینا هم جیره بگیرای سرمایه‌داری یهودین میگه که تل آویو کاری کرد که دیگر حتی یهودیان جهان هم غالبا جرئت نمی‌کنن از اسرائیل دفاع کنن. همین تعداد کم، یعنی حتی یهودیان بینشون شکاف افتاد. دیپلمات امریکایی دنیس راس خشم ملت‌های عرب و کل مسلمانان دیگر اجازه عادی سازی روابط با اسرائیل را نخواهد داد. یعنی دو حکومت‌ها همه وابسته می‌خوان دیگه جرئت نمی‌کنن جلوی ملت‌هاشون بایستن. چاک شومر سناتور ارشد امریکا میگه مشروعیت و محبوبیت اسرائیل به طور مطلق دیگه وجود نداره، حالا صحبت موجودیت اسرائیله. یعنی مشروعیت که از دست داده موجودیتش الان در خطره، یعنی ممکنه کلا نابود بشه. نیویورک تایمز میگه مقامات آمریکایی هشدار دادند که ایران ای که ترامپ گفت هستی ایشو از بین بردن همون هم بی خود بود. میگه مقامات امریکایی هشدار دادند ایران اگر اراده کند از همین امروز حد اکثر تا 2 ماه دیگر اورانیوم غنیسازی اورانیوم رو به اوج میرسونه دوباره و اگر بخواد بمب اتم بسازه همین الان ایران میتونه بسازه از بین چند هفته حد اکثر چند ماه و ما از کجا اصلا نمیدونیم هم الان ایران شاید ساخته باشه. اصلا اگه ایران بمب اتم ساخته باشه شما از کجا میفهمید؟ بمب اتم اگه بخواد بسازه همه جا الان همینجا میشه ساخت. حالا اونا که میگفتن توی یلغوزآباد بود چی بود؟ اونجا هم بمب اتم میگن داشتین میساختین. خب ما که تو برغوزآباد هم به قول شما میتونیم بمب اتم بسازیم. خب ما که تو قالیشویی هم میتونیم بمب اتم بسازیم. الان چیکار میخوای بگونی؟ اگه بخوایم بسازیم، اگه ایران بخواد بسازه، تو قالیشویی هم میشه ساخت. یک سوله میشه زد ساخت. لازمش بری زیر زمین. تو از کجا میفهمی؟ دانشمندش داریم، دانشش هم داریم، اورانیومش هم هست، متخصصش هم هست. چیکار میخوای؟ اصلا تو چجوری میخوای جلو ما رو بگیری؟ کل ایران اشغال بکنی که تو خوابت هم نمیبینی بازم نمیتونی بگیری جلو. ما میتونیم، بچه های ما میتونن. ها تو زدی 14 تا دانشمند ما رو ترور کردی، تو خونه با خانواده و زن و بچهش بمباران کردی، تموم شد. اونا چند صد تا شاگرد تربیت کردن، چند هزار ما الان آدم داریم که میدونید بعد از ترور دانشمندهای هسته‌ای ما میل به تغییر رشته در دانشگاه‌های ما که میخوان رشته‌هاشون عوض کنن بیان فیزیک هسته‌ای بخونن چندین برابر شد. یعنی یه عده زیادی از بچه‌های دانشگاه ها گفتن که ما میخوایم بیان رشته فیزیک هسته‌ای. اینجوریه. میگه این که هسته ایران نابود کردیم چی چی شده و فلان، نه همه، حتی کسایی که 40 ساله دارن علیه فوش میدن الان خودشون دو سه دسته شدن. دیدی تو برلین یه خانم آلمانی داره به آلمانی شعار میده از بحر تا نهر، یعنی فلسطین از دریای مدیترانه تا نهر اردن همش فلسطینه، اسرائیلی وجود نداره. پلیس ها دورش گرفتن، این میگه که از نهر، پلیس با چماق و چوب دستش میگه او تیکه دوم شه دیگه، نه اگه بگی میزنیمت میگیریمت، یعنی نباید بگی تا بحر. بعد این خانمه میگه از نهر، او میگه اگر بگی میگیریم میزنیمت، حساب مسئولیت بخو. یعنی یک خانم اونجا میخواد یک کلمه بگه فلسطین از بحر تا نهر، میگن ما میگیریم و بازداشت و زندان و اینا. بعد همینا کل این مخالفین جمهوری اسلامی رو دعوت کردن به همه آزادی، یه میدون بزرگی رو دادن، گفتن همه بیان علی جمهوری اسلامی فوش بدن، برانداز. بعد یک عده ساواکی و همین شاهی های هن، سلطنتی ها، یک عده منافقین هن، یه بخشی تجدید طلب ها، کرد ها و اینا هن، یه بخشی کمونیست های هن، چار پنج گروه هن، ریختن به جون هم فوش های ناموسی به هم میدن و میزنن، چه فوش های هم به هم میدن. اینا میخوان بیان اینجا حکومت کنن، فوش سیاسی نه، فوش های خارمادر، چارواداری، از این فوش راستی، نه از این فوش های رومانتیک. همشون چوب، چاقو. خبرنگار آلمانی داره گزارش میکنه، او خبرنگار خندش گرفته، پوشش بده که ملت ایران همه ضد جمهوری اسلامی هن، ایرانیان همه. بعد خودش میگه که من باید مراقب باشم وسط اینا نیام. یکیشون که من میشناسمش، مشهدی هم بود و آدم قبلا آدم متدینی بود، بعدا آدم هم فاسد و هم بیدینی شد و بعد رفت تو بی بی سی و توی رادیو هلند که مال سازمان سیا و خیلی تو خیلی دشمنی ها. دیروز دیدم میگه که ما در ایران در افتادیم با اینا، با انقلاب ایران، با شعار لیبرالیسم، دموکراسی، لیبرال دموکراسی، آزادی بیان و فلان، آمدیم داریم برای کسایی کار میکنیم و در کنار کسایی که تخصصشون زورگویی، کودتاگرایی، آدم ربایی، رهبر قلابی تراشی، مغزشویی، نفرت پراکنی، ترور هدفمند، پیمان شکنی، بی ثبات سازی، راه انداختن جنگ، اولیگارش پروری، زیر پا گذاشتن حقوق بین الملل، اینا شده بزرگترین هنر اینا. هم آمریکا و انگلیس، همه گروه های به اصطلاح اپوزیسیون و ضد نظام و اینا، شما همه تون همینیم. ما بعد میگه که ما خودمون رو نمیفهمیم، ما از کجا آمدیم بین کیا، از کجا آمدیم کجا. همون چیزایی که ما میگفتیم مخالف شیم، الان وسطشیم. یعنی خود مرکز همه این حرفایی میگه اینا شده بزرگترین هنرهای به اصطلاح خودشون بزرگترین دموکراسی جهان. شما فاشیزم نقابدار قرن بیستم هستید، قرن بیست و یکم هستید، هم آمریکا هم اسرائیل. بعد همین ایامی که میگفتن، ترامپ گفت که ما کمک کردیم، اسلحه دادیم، میدیم، میایم دفاع، اگر اینا رو بزنین ما میزنیم فلان. و اسرائیل هم گفت عوامل موساد تو خیابونای ایرانن. یک فیلمی هم تلویزیون اسرائیل پخش کرده از بالا سر تو فضای مجازی هست که این اسرائیلیه، یعنی داره عبری صحبت میکنه، حالا یا ایرانی اسرائیل، تو یکی از خیابونای تهران نشسته و میگه که ته خیابون آتیش گرفته، اینجا نشسته و میگه که داره گزارش میده به اسرائیل. تلویزیون اسرائیل هم پخش میکنه که یعنی کارا ما داریم رهبری میکنیم مثلا. بعد توی امریکا دیدید یه خانمی رو پلیس گفت وایستا، دیر وایستاد، کشتنش. یه مورد دیگه هم، یه معلمیه دست کرده جیبش موبایل در بیاره، 7-8 نفری تیر زدن بهش، کشتنش. بعد او یه کسی میگه بابا این موبایلشو داره در میاره، بعدم اصلا اسلحه رو اول بذار دایره ببینین، 7 نفری واسودن با هم تیراندازی. بعد رئیس جمهور امریکا ترامپ میگه که خوب کاری کردن، من حمایت میکنم، همه اینا رو باید کشت. اون یکی دیگه میگه که معترض که با اسلحه به خیابان نمیآید، اعتراض حساب اعتراض از تخریب جداست. چطور اینجا جدا نیست اونجا جداست؟ اینجا جدا نیست اونجا جداست؟ اونجا وسط شلوغی‌ها گفت ما مشهد گرفتیم، من خودم تو مشهد بودم، گفت مشهد گرفتیم، بعد گفتم خدای مشهد گرفتن اینا چیزی الان این مار گرفتن اینا مشهد گرفت، هیچ مشهد نگرفتیم، زدن یه دیر رو کشتین و آتیش دادین و ده تا خیابون و اتوبوس و مغازه و اینا رو. یه پسر شهید شوشتری که از فرمانده های جنگ بود در زمان جنگ، از فرمانده های لشکر ما بود، فداکار، بعدم تو سیستان بلوچستان خدمتگزار، میرفت تو نقاط محروم ترورش کردن. این بچه ایشون نه اسلحه داشت نه هیچی اصلا، دست خالی. ایشون رفت اونجا دید اینا آتیش زدن و اینا، آمد ماشینانی که زن و بچه ها توشونن به ماشینا میگفت دور بزنن که وسط جمعیت اونا گیر نکنن. بعد رفت اونجا شروع کرده به صحبت کردن که برادر عزیز، دوستان فلان، اگر اعتراض به گرانی و فلانه حق دارید، ما هم میگیم، خود من حقوقم اینقدره، من مستاجرم حقوقم اینقدره، این مشکل برای همه ما هست، نذارید کسای سوار شن و فلان اینا. یکی آمده او جلو به هوای که مثلا سوال داره چی داره، تیغ موکتبری میزنه شارعش، با اسلحه بودن بعضیشون، یعنی خشاب، مثلا خشاب یوزی، تفنگای اسرائیلی، سه تا خشاب خالی کرده یه جا، 7-8-10 نفر با اسلحه میخواستن برن تو صدا و سیمای مشهد، مسجد، چند تا مسجد رو آتش دادن، قرآن رو برش آتش دادن، مسجد آتش میده، شعار میده، توی یک شهر میگه که لعنت بر اسلام، لعنت بر قرآن. کی هن اینا؟ تو همین یکی از سربازای تفلک، سربازای نیروی انتظامی، اسلحه هم نداشته، به اینا از این تفنگای پینت بال داده بودن، مال بازی است، اینو گرفتنش و کشتن و تیکه تیکه چاقو. بعد یه زنه ای، زن، حالا مردا کمی وحشی ترن، یه زنی آمده پای ای رو کلن کنده برده. اصلا واقعا آدم تعجب میکنه. گفت که، گفتم واقعا چجوری میشه؟ گفت اینا یه دی زیادشون مست بودن، شراب خورد میخورن، مواد زده بودن، گل تو جیباشون بود و همشون پای این آواره‌ها و فضای مجازی اینا نشستن، هر چی اونا میگن اینا باور میکنن، هر چی ما میگیم باور میکنن، اصلا گوش نمیکنن. یه دی برای پول آدم بکشی 500 میلیون، آتیش بزنی اینو 200 میلیون، کارگاه کنی فلان. یه نفر رو گرفتن 40 میلیارد همون روز صبح بهش داده بودن. ایشون گفته من مسئول آتش به آتش کشیدن فقط سه تا خیابون بودم، یعنی سه تا خیابون با من بود که افرادی رو سازماندهی کردن، به هر کدوم مثلا میگفتن 50 میلیون، 100 میلیون، که تو عمرش 100 میلیون نیده بود طرف. نمیدونم بانک آتش بدی اینقدر، خونه آتش بدی فلان. نه تو امریکا اونجا او اتفاق افتاده، میگه که اگر قانون شونه، میگه اگه تو چشم پلیس نگاه کنی جوری که نگاهت تهدیدآمیز بشه، نگاهای تند، پلیس حق داره بکشه، تیراندازی کنه. اگر به پلیس فحش بدی حق داره بکشه. اگر دستتو میدونید، اگر وقتی داره پلیس باش حرف میزنه دستشو نباید بیاره بالا طرف، حتی مثلا بخواد دماغشو بگیره، گوششو بخوره، اون دستشو نباید بیاره بالا، تماس با پلیس نبوده. این اگه دست پلیس به طرف ببره میتونه شلیک کنه، دستت باید پایین باشه. و علت قانون میکشه، میگه بله، رسما آمده پشت تلویزیون میگه اگر به پلیس حمله کنید، به ماشین پلیس، اگر توهین کنید، اگر دستور میدن میگن بخوابید سری نخوابید رو زمین فلان، شما رو میکشیم، بستگانتون باید بیان جنازتون رو بهشون میگیم بیا از کجا بیان تحویل بگیرن. خب اونجا یه حرفا رو میزنی با اون جنایت ها. و اینجا یه اتفاق جالب دیگه هم که در چند تا خیابون امریکا رو دیوارا شعار نویسی کردن، آیت الله بیا ما رو آزاد کن، یعنی مردم امریکا رو، آیت الله بیا ما رو آزاد کن. یکی هم جکسون هینکل توییت زده که بعدم آمدن گرفتنش، که خامنه ای به کمک مردم ما بیا، آنها در ملاء عام معترضین آرام را اعدام میکنند. میگه اگر کسی رو ببینن که داره از رفتار پلیس آمریکا فیلم برداری میکنه با موبایلش، داره فیلم میگیره که پلیس اجازه دارد او را بکشد، تیراندازی کنه به سمتش، چون این فیلم تو میخوای پلیس رو تضعیف کنی، داری پلیس بد آمریکایی رو به دنیا معرفی میکنی. و فضای مجازی، دیکتاتوری پلتفرم ها برای ما میگه همه اینا باید آزاد بشه. همه الان میدونن واتساپ و تلگرام و اینستاگرام اصلا دست کیاست؟ دست سرمایه‌دار یهودی در امریکاست. یعنی شما عکس سلیمانی رو یادتونه وقتی شهید گرده عکسش میذاشتی کل صفحات رو میبست، علیه اسرائیل هر چی میگفتی میبنده، حق نداری. ولی این طرف آموزشه که چطور سر ببریم. بعضی از این بچه های کم سن و اینا رو که گرفتن گفتن اینا رو تو از کجا گرفتی؟ چجوری سر میبری راحت اینا؟ گفتن روشش ما از تو اینستاگرام و تلگرام و اینا یاد گرفتیم. چجوری بی سرعت یک مثلا اتوبوس آتیش دیدی؟ میگه اینا هم را آموزش شدن به ما. حالا خودش چی؟ تیک تاک رو دیدید آمریکا از چین گرفت به زور دیگه. از وقتی که گرفته بسیاری از حساب‌های تیک تاک حذف شد، علیه اسرائیل، علیه چی، علیه همجنس بازی، علیه بعضی مسائل، اصلا یه هیچی نمیشه. تا بذاری باید برخورد میشه و حذف میشه. و میگه موج کوچ کاربران از تیک تاک شروع شده. گفتن این تیک تاک هم که کردید مثل اونا، ما میریم یه جای دیگه، دارن میرن به یک پلتفرم دیگه. تعداد حذف حساب‌های کاربران تیک تاک 150% اضافه شده و داره به سرعت هی ترک میکنن میره. بعد میگه یک اپلیکیشن جدیدی پیدا کردن که الان تو فروشگاه پلی استور امریکا همه خیلی هجوم دارن میبرن اونجا، که شاید اونجا دیگه سانسور بشه نشه یا کمتر بشه، و الان فعلا شده پر دانلود ترین اپلیکیشن شبکه‌های اجتماعی. خیلی ها حتی تولید کنندگان بزرگ محتوا مثل گریسی آبرامز هم دارن حساب تیک تاکشون رو حذف میکنن، در حالی که میلیون ها دنبال کننده داشتن اینا قبلا. یه پول کلان در عربستان اینا زدن، میلیارد میلیارد، گفتن یه شهری می‌خوایم بسازیم، شهر مدرن، پست مدرن، نئوم، که همه چیزش به حساب اتوماتیک و الکترونیکی و اینا، مثل یک بهشت تکنولوژی در دنیا در عربستان. و گفتن این معجزه قرنه و میخوایم به دنیا نشون بدیم که مدرنیته چیه و فلان. خب میگه 50 میلیارد دلار عربستان حداقل داد به چند تا کمپانی آمریکایی، و تا الان فقط چند تا ساختمون و هم ناقص تحویل دادن. ولی کارهای گرافیک توی کامپیوتر و اینا یه عالمه کار، خیلی هم خوشگل. ولی بیرون بعد گفتن خب او بودجه تموم شد دیگه، 50 میلیارد دیگه تا الان تموم شد، حالا باز ادامش. میگه این قرار بود بشه نماد تمدن، بعد با جست کارشناس بیان به ایرانیا، به نمیدونم عراقیا، به اینا بگن بیا پیشرفت رو ببین، ببین عربستان و قطر و دبی، ابوظبی، فلان. بابا اینا 10 تا پاساژ، 3 تا خیابونه، اونا رو خودشون نساختن، 1000 برابر پولاشو دادن اونا، خودشون میخورن دادن به اونا، حتی اون ساختمونا و جنسای توش هم خودشون تولید نمیکنن، بلکه 5 تا خیابون نمایش درست میکنن که یه افرادی که عقلشون به چشمشونه بگن آقا ببین دبی، عربستان، فلان فلان. بعد میگه عربستان که 1/4 مردم عربستان زیر خط فقرن، 1/4 با اینکه ثروتمندترین کشور دنیا، 1/4 گرسنه. میگه 4 تا خیابون داره شهر نئوم میسازه. روی میز پروژه ها هالیوودی، ژانر علمی تخیلی، آرزو، مثل فیلم های سینمایی که یک همچی شهری. اما تا ماجرا چی شد؟ توهم بسته‌بندی شده به اینا فروختن، اسمشو گذاشتن فلان. و روشن فکرنماهای کشورهای مسلمان عربی دیگه هم میگن که اگه میخواییم پیشرفت کنین مثل عربستان باید هرچه آمریکا میگه به حرف کنین. بعد اون میگه ما هنوز 1 سال توی لس آنجلس، ما هنوز تو کانه، تو چادر داریم زندگی میکنیم. رفته به عربستان میگه یک شهر خیالی براتون درست میکنیم، تا الان که 50 میلیارد دینار رو تیغ زدن. تا بعد به قولی که دوستان میگفت در قرآن کریم شدیدترین مجازات اعلان جنگ خداوند دو جا شده، یکی با رباخارا، کسانی که امنیت اقتصادی مردم رو به هم میریزن و فقرا رو، توده ها رو غارت میکنن به نفع رباخاران و سرمایه دارا. فرمود که فأذنوا بحرب من الله و رسوله، شما رباخاران، دزدهای سرمایه داران فاسد، شما اعلان جنگ کنید به خدا و رسولش. یکی اینا هن. یکی هم اینایی که امنیت مردم رو به خطر میندازه. یعنی میاد آدم میکشه، آتیش میده، دست میزنه، حمله اشغال میکنن کشورها رو، ترور میکنه. اینا حکمشون و حکم اینا خیلی سخته. یعنی سختترین حکم مجازات قرآن در مورد ایناست که میگه اگر سطحشون پایین‌تر تبعید مثلا، اگه چی زندان، اگر نه وحشی و فلان، یک دستشون رو و یک پاشون رو به خلاف قطع کنه. یعنی دست راست و پای چپ یا دست چپ. و گاهی آدم میگه بابا این یه کمی خشن نیست؟ این در مورد کیه؟ در مورد همین جنایتکاراست. نه خشن نیست، هنوزم لطیفه. اینا رو باید زنده زنده بسوزونی. این جنایاتی که اسرائیل در غزه کرد، این کارهایی که امریکا توی زندانهای دنیا، شکنجه ها، غارت ها، تجاوز ها، او جزیره فساد، اینا رو باید، اینا واقعا یک دست و یک پاشون از خلاف قطع بکنی هم براش کمه. اینایی که جنایت میکنن و از هیچی نمیترسن، بچه را تو شکم مادر آبستن بیرون میکشن و میکشن. این کارا رو اسرائیلی ها، امریکایی ها مثل آب خوردن میکنن، میکردن. همه انگلیس ها این کارا رو جنایت کم نکردن. میدونین انگلیس ها زمان جنگ جهانی اول نزدیک نصف ملت ایران رو نابود کردن، همه چیز رو غارت کردن، قحطی شد، ایران تحت اشغال بود، 40-45% مردم ایران از گشنگی و بیماری مردن تو خیابون. مرحوم پدر بزرگ ما میگفت من خودم یادم صبح میامدم بیرون مشهد مثلا بریم سر کار، تا میرسیدیم 2-3 جنازه کنار خیابون میدیدیم، دیگه اصلا عادی شده بود از گشنگی و بیماری. برای چی؟ برای که کشور تحت اشغال بود، انگلیسا هر کی هر چی داشت میگرفتن که برای ارتششون و اینا. و همین کارو در هند کردن، همین کارو. اینا رو نباید یک دست و یک پاشون رو قطع کرد؟ برای اینا کمه. اینایی که تو کردستان اول انقلاب بچه‌ها رفته بودن برای جهاد سازندگی، برایشون جاده و سد بسازن، همین گروهکای کمله و دموکراتی تجدید طلب و جنایتکار، این بچه‌های دانشجوی جهاد رو دستاشون رو بسته بودن، با قاشق چشم اینا رو درآوردن زنده زنده. این اون محاربی که دست پاشو باید قطع کنه، جلوی پای دختر خان مجلس عروسیش بوده، کمونیستا و خانها فودالا جالبه با هم شده بودن علیه اینا. این بچه های پاسدار بسیجی ما اونجا گرفته بودن، اینا رو مثل گوسفند جلوی عروس میکشن، جلوی عروس داماد. این بچه ها رو میخوابوندن، سراشون رو میبریدن با موزاییک شکسته که بیشتر درد بکشه، با موزاییک شکسته سر اینا رو میبریدن. او که قرآن میگه معارب اینا، و اینا اگر بر هر نقطه ای حاکم بشن، اینا خودشون تحمل نمیکنن. 5 گروه تو یک میدون همدیگر رو میزنن.